Ano fin.
سر کلاس قلبم درس عاشقی شروع شد، دل دوباره زیر و رو شد. با تموم سادگی تو حرف تو داری میگی، تو میگی عاشقت میمونم، میگم عشق آخری تو، حرف تو داری میگی، تو میدونی حالم این روزا بدتر از هم هست، آخه هر کی رسید دل ساده من رو شکست. قول بده که تو از پیشم بری، واسه من دیگه عاشقی جاده یک طرف هست، میمیرم بری آخرین دفعه. از هر فازه تو قفس شدم، بی نفس شدم، دیگه تنها شدم توی دنیا بدون خودم. راستشو بگو این یه بازیه، زن سازیه، این یه بازیه.
دیروز بالاخره جدال مرتضی پاشایی، خواننده جوان و خوش صدای کشورمون با سرطان، به یه پایان تلخ رسید و اونم مرگ بود. کارش نمیشه کرد، مرگ و بدتر از اون سرطان پیر و جوان نمیشناسه و هر وقت که بخواد آدم ها رو با خودش میبره. زندگی مرتضی پاشایی توی بیمارستان بهمن تهران تموم شد. شاید هیچ کس نمیدونست که اتفاقات عجیبی داره پیرامون این اتفاق و خبرش کلید میخوره. تا غروب جمعه توی شهرهای مختلف کشور طرفدارای پاشایی جمع شدن تو نقاط مختلف شهرهاشون و دور هم آهنگای این جوون رو زمزمه کردن، به یاد شمع روشن کردن و خیلی هاشون هم با چشمهای خیس به خونه رفتن.
حالا این روزا بدتر از همه هست، آخه هر کی رسید دل ساده من رو شکست. قول بده که تو از پیشم نری، واسه من دیگه عاشقی جاده یک طرف هست، میمیرم بری آخری نفر.
خیلی هم از این دوره هم جمع شدن هایی که گاهی به تشکیل جمع های چند هزار نفری میرسی تعجب کردن. بعضی ها میگن حقیقتاً جامعه شناسای ایرانی، رسانه های رسمی و غیر رسمی ایرانی و خیلی از ماها که ناظر اتفاقات ایران هستیم با این اتفاقاتی که در حاشیه مرگ مرتضی پاشایی افتاد غافلگیر شدیم، پر بیراه هم نبود این حرف. بعضی ها معتقدن تشکیل شدن این جمع ها نتیجه قدرت نفوذ و گسترشی که فضاهای مجازی مثل فیسبوک و وایبر و واتساپ به جامعه ایران دادن. بعضی هم هنوز تو بحتن که چی شده و چه اتفاقی افتاده که بطن جامعه داره بهش اینجوری پاسخ میده. مرتضی پاشایی جدا از موسیقیش و صداش شاید این سعادت رو داشت که با مرگ دلخراشش یه نمای جدید از اعماق جامعه ایران رو به همه نشون بده و باز به هممون بگه که واقعا سخت شناختن رفتارها و کنشها و واکنشهای این جامعه رو حد زدن. بگذاریم، مرتضی پاشایی فردا رو دستهای طرفداراش در حالی برای خاکسپاری تشییع میشه که همه امیدواریم یه روزی یکی بیاد و بگه چی باعث شده که اینقدر سرطان توی کشور زیاد شده و کدوم هوای مسموم، کدوم آب آلوده، کدوم کمبود و سختی هست که حتی دیگه نیروی جوونی و آرزو و انرژی مثبت این همه آدم علاقمند هم نمیتونه برش غلبه کنه. یعنی میاد این روز؟ امیدوار بودن حداقل کاریه که این روزها میتونیم بکنیم. روح شاد مرتضی پاشایی.
بغضم گرفته وقت شب بارم، چه بی هوا هوای گریه دارم، باز کاغذم با تو خط خطی شد، خدا این حس و حالا دوست ندارم. باز دور پنجره قفس کشیدم، دوباره عطر تو نفس کشیدم، قلم تو دست من پر از سکوته، دوباره از ترانه دست کشیدم. باز خاطرات تو همین حوالیه، حالم همینه و یه چند سالیه، جای تو خالیه، جز تو تمام شهر میدونن حالمو، مثل کبوترم که سنگ آدم ها شکسته بالم ها. این قلب بیقرار رو از تو دارم، این است انتظار رو از تو دارم، اسمت هنوز داره گردنم هست، من این تناب دار رو از تو دارم، اسمت نوشته رو بخار شیشه، دلی که بی تو باشه دل نمیشه، میترسم اونم حتی رفتنیشه.
سلام میکنم به همه شما شنوندگان رادیو فردا و برنامه رادیو پس فردا. اینجا رادیو پس فردا شماره 773 هست. امروز شنبه 24 آبان ماه 1393 و یک هفته دیگر رو آغاز میکنیم. خانم‌ها، دختر خانم‌ها، آقا پسرها، طبق معمول هر هفته که ما میایم با یک موضوع جدید میایم، خب این هفته که میدونید امروز روز آخر از نمایشگاه مطبوعات توی تهران بود و این نمایشگاه تموم شد. به همین مناسبت شاعرمون، البته امروز هم بگم امروز روز کتاب و کتابخونی و کتاب داره، و به همین مناسبت این شاعرمون شعر سروده، گفته که من کتابت میکنم تو منو سانسور میکنی، هرچی من جلو میام باز تو منو دور میکنی، توی روزنامه ازت حرفای عشقی میزنم، تو بازم با اون کارات ذوق منو کور میکنی، باشه پس میرم منم توی خبرگزاری ها بهشون میگم چقدر کارهای ناجور میکنی، مینویسم از تو من بازم توی رسانه ها که میخوای خودت منو دستی توی گور بکنی، همه جا سانسوره و رسانه ها زخم و زیلی، به خیالت میتونی حراشی رو شور بکنی؟ با تشکر از شاعرمون. همطوری که متوجه شدید این هفته رفتیم سراغ موضوع رسانه های نوشتاری، یعنی از روزنامه های کاغذی گرفته تا سایت ها و خبرگزاری های اینترنتی. البته خب امروز این وسط یه گریزی هم به صحرای کتاب و کتاب نویسی و کتابخوانی و اینا میزنیم، باشد که تکلیف اهل قلم و کتابت و نوشتن و خوندن و سانسور و سایر قلم به دستان سببی و نسبی تو همین هفته مشخص بشه. پس این هفته هم هر شب کاغذ قلماتونو برداریم بیاین سر همین قرار همیشگیمون، تا با هم در این تعیین تکلیف فرهنگی مشارکت کنیم. و امروز میخوایم بریم سراغ کتاب و کتاب بازها، پرسه‌زنی در مثلث نویسنده و خواننده و ناشر. بیانیه شماره 773. بدانید و آگاه باشید این همه کتاب هایی که برای شما نوشته و چاپ شده است را اگر خوانده بودید الان می فهمیدید که تیراژ پایین کتاب و وضع افتضاح نش چقدر داغان است، اما با این میزان علاقه شما به خواندن و مطالعه
همین تیراژ حیف نونی هم زیادتان است و شما از کتاب نخواندگانید. امضا از فرط کتاب خانی چشمهایشان کمسو شده هایه، از فرط خالیوندی دماغشان پینوکیویی شده هایه. رادیو پس فرد خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرام، میخوایم الان یه سر بریم استان همدان. همدونیا خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ داریم میایم سمت شما. شهرستان نهاوند، میخوایم بریم شهرستان نهاوند ببینیم هوای اون طرفا چه جوریاست. اوه چه خبره؟ آقا هواشناسی میگه فردا هوای نهاوند تا 3 درجه بالای صفر میرسه، یعنی سرد میشه. بفرم اروپاست پس دیگه. آقا تا شنبه دیگه هم حتی نهاوندیای عزیز هوای 1 درجه بالای صفر هم تجربه میکنن. ایول بابا، سرماتون منو کشته. فقط حواستون باشه این سرما رو نخورید، چون سرما خوردگی واقعا بدکوفتی، خصوصا تو این فصل. خیلی متشکرم.
عاشق، من نمیدونم چرا هر چیز خلافی رو که تو اسمشو میگی غلط میگی. میخوای بگی خیلی پاستورزه‌ای؟ قلقلی نه عزیزم، قلقلی.
نه اون موقع ما میگفتیم قلقلی برای اینکه کسی شک نکنه، این برای اینه. ولی قلقلی که بله، قلقلی ولی خب خوب هم نیست دیگه. به هر حال میدونی رسانه است، دستگاه ما رو بسته، هم میگیم قلقلی. آره اینجوری بهتر.
آقا میگم شما میدونین فون واژه چیه؟
نه گل واژه نه، اون که مال مسئولین نظام، شما دقیق به حرفاشون گوش بدین راحت میتونین گل واژه ها رو بکشین بیرون. نه اونو نمیگم، الان داریم درباره فون واژه حرف میزنیم، یعنی اینکه شماره تلفن شما بشه اسمتون. روی این دکمه های تلفن، روی تلفن، روی موبایل یه سری حروف هم هست دیگه، یعنی مثلا اسم میتونید با حروف مثلا بنویسید. مثلا چه میدونم 0912 رو بگیرین، بعد به جای شماره از روی حروفی که روی این دکمه های تلفن یا موبایلتون هست چه میدونم مثلا بزنیم فرشید منافی، مثلا هر اسمی که دلتون میخواد، یا منافی یا هر چی، اسم خودتون. اینو بهش میگن فون واژه. حالا اگه کسی بخواد فون واژه داشته باشه بعد چیکار کنه؟ یعنی شماره تلفنش مثل مثلا اسمش باشه یا یه کلمه ای اگه بخواد باشه، خیلی ساده از جوابش. باید سر کیسه رو شل که هیچ، باید سر کیسه رو جر بده رسمن. الان گوش کنید، خبرنگار صدا و سیما زنگ زده به یکی از موبایل فروشی ها، داره قیمت همین این فون واژه رو میگیره، ببینید چی میگه.
محمد حسینی، محمد 180 میلیونه.
بله.
حسینی 30 میلیون.
مفت. بله دقت کردین، یعنی 210 میلیون تومان ناقابل شما میدین اگه بخواید جفتش رو، اگه بخواید شمارهتون رو تبدیل میکنیم به اسم. خیلی ارزون و مشتری پسند نرخاشون دوستان. اصولا میدونید که یکی از مهمترین ویژگی های اقتصاد ایرانی اینه که اگه کاسب باشی میتونی از راه فروختن سوراخ موش هم پولای کلون در بیاری. حالا اینجا دیگه فون واژه جای خودشو داره.
باشی سلام، فکر کنم من تنها شنونده هستم که برنامه تو توی آب گوش میدم. من روزی 1 ساعت شنا میکنم و برنامه تو رو ضبط و در حال شنا گوش میدم. حالا فکر کن توی آب داشتم شنا میکردم، آهنگ شمس العماره رو گذاشتی و من داشتم قیری هم میدادم. البته یعنی منظور همون حظ معنوی رو میبردم. نوید هستم، دوستدارت از مشهد.
قربونت برم نوید جان، فقط حظ معنوی میبری، یه وقت دستپات چیز نشه، گیر نکنه به هم، یه واسه یه دفعه نگیره جایت عضلاتون، یه دفعه غرق نشی، فقط موقع شنا جون تو شناس تو آبی، خب یه دفعه میری زیر آب، قربون شکلت، مراقب باش. بله حظ معنوی این چیزها رو ممکن داشته باشه، وقت خیلی مراقب باش.
راستی امروز همونطوری گفتم بالاخره نمایشگاه مطبوعات تو تهران به پایان رسید. خسته نباشن مطبوعاتی عزیز، ولی ما اینجا به مناسبت روز کتاب، کتابخانی و کتابدارم که شده، باید یه حالی بدیم به همه شمایی که اهل کتابین، چه اونایی که تنها کتابایی که از نزدیک دیدن کتابای درسیه، چه اونایی که الان میدونن فلان رمان احمد محمود مثلا چند بار تجدید چاپ شده، تیراژش چند تا بوده در هر چاپ، و دیگه حالا آدمای مختلفی، البته همه اونایی که کلا عشق کتابن. البته بحث تیراژ که میشه آدم واقعا دلش کباب میشه. شما حسابشو بکن، کشور 75 میلیونی توش تیراژ کتاب 1000 تا 2000 تاست، تازه همونش هم فروش نمیره آقا. البته ما امیدواریم ها، درست میشه تو 100 سال آینده درست میشه. بله
پیش تو خوبم، پیش تو یاما، کنار دستو تجربه کردم، اسم تو حق شد گوشه قلبم، من تو رو میخوام، فکرامو کردم، پیش تو خوبم، پیش تو یاما، کنار دستو تجربه کردم، اسم تو حق شد گوشه قلبم، من تو رو میخوام، فکرامو کردم.
سلام افشین جون.
سلام
من
جون.
یه سوال داشتم، چرا اگه یه خانومی زنگ میزنه پس بعد اولین کلمه‌ای که میگه یه جونی شما میگی، ولی این بچهای پسرا که زنگ میزنن هیچی دیگه، چیزی هم بارشون میکنه؟ این جواب منو بده، ممنون میشم. من چند وقتی واسه شده یه سوال.
چرا تهمت میزنین الکی به آدم؟ من هر کی زنگ میزنه بر بنا به حرفی که میزنه میگه سلام، میگم سلام علیکم، میگه فرشید جان، میگم جانم، میگه چه میدونم آقای منافی، میگم قربون شما بفرمایید، یا هر چی بالاخره من جواب تلفنو هر چی که میگی شما جواب میدم دیگه. چرا تهمت میزنین آقا؟ یعنی چی زن بچه نشسته اینجا؟ عجبا میگه جون جون میکنی به دختر مردم. فریبا از زوریخ، علی از بستام، بهرام بناها از هلند، پویا تهران، آرش آشفته داغون، یاداوران، شهریار آخن آلمان، سامی تهران، امیریه، مهسا اصفهان، کوروش دزاشیب، سیبیل اسلو، کاوه مشهد، آقا مازیار کوچه آسیاب، میلانو، بیتا عشق احمد، شاه علم چی مالزی، کوپولک شهر موشها، غزال صالحی مجارستان، دیگه عرض سورنا پای میز مذاکره اتمی عمان، فرشید منافی از ملبورن، بابک از بلموند کالیفرنیا. اینا بر بچه هایی که پای برنامه ما رو امضا کردن، با یه شوخی های اسم و فامیل و شهرشون بود اینایی که خوندم، ولی امضا کردن پای برنامه ما رو. دمتون گرم. دقت کنید لطفاً، خواهش میکنم دقت بفرمایید. این هفته اگر خواستید ما در تماس باشید، ایمیل بزنید، اس ام اس بزنید، تلفن بزنید، خواستاتون رو ضبط کنید در اپلیکیشن ها و برامون بفرستید، یا خواستید کامنت بذارید برامون در فیسبوک، گوگل پلاس، ساوند کلاد، اینستاگرام یا توییتر، لطفاً به اینی که الان عرض میکنم خدمتتون جواب بدید. ببینید موضوع این هفته راجع به رسانه‌های نوشتاری دیگه، درسته؟ وقتی یک کتاب رو برمیدارید یا مثلا یه روزنامه یا یه مجله رو میگیرید دستتون ورق میزنین، چی باعث میشه دست از ورق زدن بردارین و اون مطلب رو بخونین؟ یا حتی میشه به صورت مجازیش هم اینطوری کرد، مثلا این دارین توی خبرگزاری دارین بالا پایین میکنین، چی باعث میشه که یه لحظه مکس کنین و اون مطلب رو بخونید؟ مثلا توصیف صحنه های خاک برسری، رسیدن به صفحه حوادث و دیدن تیتر دستگیری رضا سوسمار و اسی جارموش، چه میدونم دیدن صفحه آشپزی، دیدن صفحه مود و نمیدونم لباس و فشن و از این چیزا، جدول، سودوکو، خوندن تحلیل‌های سیاسی و اجتماعی، یا دیدن خبر بالا پایین شدن قیمت ارز و طلا و واریز یارانه. ها خیلی چیزا میتونه باشه، حالا همه رو که من نمیتونم بگم، همینطوری یه نمونه های از چیزایی که خیلی کلی میتونه شما رو به خوندن واداره همینطوری تصور کردین. شما لطفاً جواب این سوالو بدین تا فالگیر برنامه براتون فال هم بگیره. بله از این پس آقا در این مکان فال هم گرفته میشه. بله چی ماما، سرویسمون اولترا خیلی باحال کلوسیو، کلا یعنی خیلی آل اینکلوسیو، همه چی با هم. پس یه کتاب رو وقتی برمیدارید یا یه روزنامه یا مجله رو وقتی ورق میزنید، چی باعث میشه دست از ورق زدن بردارید و اون مطلب رو بخونید؟ حالا تو کتاب میتونیم اینجوری بگیم چی باعث میشه که ادامه ندید کتابو، چون اصولا خیلی‌ها هیچ وقت وسط کتاب من ندیدم تا حالا شروع کنن بخونه، از اول کتاب شروع میکنن، بعد مثلا 5 صفحهشو میخونن دیگه بیخیال میشن، یا چه میدونم 100 صفحهشو میخونن بقیه‌اشو نمیخونن. چرا دست از خواندن برمیدارید یا چرا
شروع به خواندن میکنید؟ کلا این سوال رو برای ما جواب بدید، خیلی برامون سواله. حالا فالتون هم براتون میگیریم دیگه، بسته به اون چیزی که شما رو باعث شما رو بر آن میدارد که بخوانید مطلبی رو. متشکرم. پسورد@radiofarda.com ایمیل ماست، 2420-6387-4155 و 2420-733-5955-55 شماره اس ام اس ماست. و اگر میخواید با ما در تماس باشید به صورت تلفنی 2420-2211-24-133 و 163 و اونهایی که از داخل ایران تماس میگیرن 2420-226-21-79-39.
دلم از هر کسی که جا تو میدونه پره،
کتاب و کتاب باز ها پرس زنی در مثلث نویسنده و خواننده و ناشر. موضوع امشبمونه
طفولیت و سنین خیلی خیلی کم سیستم آموزشی و اولیا و مربیان و نمیدونم هر کسی که کارش این بوده برای بچه‌ها تعیین تکلیف کنه، یه میخ برداشته هی کوبیده تو کله ما که کتاب دوست خوبه بچه‌ها. بچه‌ها کتاب بخونید در آینده انسان‌های با فهم و شعور و با سواد و اینایی بشید. یا مثلا توانا بود هر که دانا بود، بعد دانا هم که کسی بود که کتابخوان بود. بعد دیگه تو دوران تحصیلم که ماشاءالله تا دلتون بخواد روش‌های عجب و عجیبی بود که مثلا سیستم آموزش پرورش سعی می‌کرد بچه‌ها رو به کتابخونی سوق بده، از اون مسابقه‌های خنده‌دار کتابخانی که کتاب می‌دادن به بچه‌ها ازش امتحان می‌گرفتن و برنده به افتخار یک سال عضویت رایگان در کتابخانه مدرسه نائل می‌شد، تا اون کتابخونه‌های مدرسه‌ها و محلات که توش کتاب‌های کاملاً استریل شده به نحوی چیده شده بود که ما با خوندن اون‌ها تبدیل به انسان‌های دانا و در نهایت توانایی بشیم. اما بعدها که ما بزرگ شدیم فهمیدیم که ماجرای کتاب و کتابخونی به سادگی اون دوره ها هم نیست. حالا با هم امشب بیشتری کتاب نوردی میکنیم تا ببینیم پیچیدگی های مبحث کتاب و کتاب نویسی و کتابخوانی به کجاها رسیده. اصولاً توی بازار کتاب ایران دسته‌بندی‌های مختلفی برای کتاب‌ها وجود داره، اما چیزی که جالب و بامزه است اینه که برخلاف اون چیزی که به نظر میاد بیشتره، دقت کنین، دقت کنین خیلی مهمه، بیشتر سود و صرفه عالم کتاب و نشر نه توی چاپ و انتشار کتاب‌های فاخر و به درد بخور و موندنی، که توی انتشار کتاب‌های درسیه. نه عرض میکنم، نه اون کتابای درسی، نه اون، نه کتابای درسی که قصدشون علم آموزی و بالا بردن سطح سواد دانش آموزا باشه، نه کتاب درسی هایی که بیشترشون در رابطه با کنکورن و با توجه به اینکه کنکور برای خانواده ایرانی مسئله به شدت ناموسیه، بنابراین این کتاب هم به شدت آقا میفروشن. بنابراین اصلا چیز عجیبی نیست که الان شما ببینید خیلی از معلم های دروس مهم دبیرستان یا حتی اونایی که مدرک دانشگاهی فیزیک و شیمی و ریاضی و عربی و چه میدونم هرچی غیره دارن، واسه خودشون یه کتاب حل تست یا راه های تست زدن در سه سوت یا چه میدونم چگونه تست های فیزیک را سوس کنیم، این حرفا کلا نوشتن و در اکثر موارد هم با هزینه شخصی چاپش کردن فرستادن تو بازار. حالا خیلی از این کتاب ها میمونه رو دست مؤلف و یه نفر هم مثلا نمیخونه ازشون، خیلی وقتا اینطوریه. اما اصولا بخش عمده ای از جریان کتاب نویسی و کتاب خانی آموزشی در کشور ما میره به سمت کنکور. اینه که شاید آمار عددی چاپ و نشر رو اگه بخواین تو این قسمت نگاه کنین به اعداد خوبی برمیخورین، بله، اما از نظر کیفیت و تولید علم و اینجور حرفا آدم چیزی نگه سنگین تره به خدا. بله
نسترنگ یکی از همدانشگاهیای من بود که تو همون دوره دانشجویی هم همش تو کار نوشتن و انتشار این حلال مسائلی بود که برای کتابای درسی دبیرستان نوشته میشن. یادم همه حلال مسائلشو با پول خودش چاپ میکرد و گاهی وقتا بعضی از اونا رو به صورت دستنویس کپی میکرد و میداد براش صحافی کنن. تا چند روز پیش دیدم یه ماشین خیلی خیلی گرون قیمت تو خیابون پیچید جلومون، از سرن ازش پرید بیرون و اومد بغلم کرد. بعد از این همه سال که هم دیگر رو ندیده بودیم، خلاصه فهمیدم که نسترن خانم رشته خودمون رو ول کرده و همون لاین کنکور رو دنبال کرده. بعدش هم با صاحب یکی از مؤسسات کنکور ازدواج کرده و تونسته چندین جلد کتاب راهنمای تست دادن و از این چیزام چاپ کنه و الانم حسابی پولدار شده. چی بگم والا، نه اینکه حسودیم بشه ها، نه، ولی به حال خودم خیلی حسرت خوردم. دروغ چرا؟
من فرهنگی هستم، مدیر این انتشارات. خانم منشی به من گفتن که شما کتاب نوشتید و آوردید بدین برای انتشار، درسته؟
بله بله، خودم هستم. من بچگی خیلی به نوشتن علاقه من بودم.
چه خوشحالیه. میتونم بپرسم شما قبلا هم سابقه نوشتن داشتید؟
من بله، من یه 30 سالیه تو کار نوشتنم. آقا جون چی میگی شما؟
میتونم اسم شریف شما رو بپرسم؟
بله، من اسد زردنبویی هستم خدمت شما.
عجیبه، من تا حالا اسم شما رو نشنیدم با این همه سابقه ای که دارید. کاری که ازتون منتشر شده چی؟ اسم اونا رو میتونید به من بگی؟
بله، ببینید، داستان باستان بود، برادران ماراکازوف بود، بوف کر بود دیگه.
بوف کور دیگه؟
نه کر. بوف کور رو هدایت نوشته، من بوف کر رو نوشتم. خیلی هم عالی شده جون شما.
بله، خب اینا رو کجاها چاپ کردید؟
ببینید آقای سرهنگی،
به فرهنگی هستم.
همون بله. هر جای هنگ که عصی باش دیگه، سر هنگ تای هنگ، اون مهم نیم. مهم اینه که من اهل قلمم، من یه نویسنده تمام عیارم. نکنه
بله، میخواستید در مورد این که کتاباتونو کجا چاپ کردید بگین برام؟
بله، ببین من یه ذره تریپم سیال ذهنه دیگه، اینه که هی میرم این ور هی میرم اون ور. من به نظر خودم همون نویسنده هم که بعد از مرگم کشف میشن، از اونا هم
عجب. خب پس یعنی الان ما داریم وقت رو تلف میکنیم؟
نه دیگه، ببین من حالا دارم این شانس رو در اختیار شما هم قرار میدم که قبل از مرگ منو کشف کنی. این دیگه
متوجه شدم، من تشکر میکنم از شما. خب پس فکر کنم تا به حال کسی کارهای شما رو نخونه.
بچه بچه شدی؟ همه فامیل ما عاشق کارهای منن. من از هر کتابم یه تعداد برای اعضای فامیلمون کپی میگیرم میدم بهشون میخونم. انقدر دوست دارن که نگو.
خیلی جالبه. خب الان برامون کتاب جدیدتون آوردین؟
بله بله، اینا این کتابم به اسم شوهر دوم آهو خانم.
چیز چقدر اسم این کتاب شبیه کتاب شوهر آهو خانومه.
بله دیگه، آهو خانم تو کتاب بنده شوهر اولش جدا میشه، ازدواج مجدد میکنه. عجب. اینجا
بعد از نویسنده کتاب بله. اول یعنی آقای علی محمد افغانی اجازه گرفتیم شما کتابشون رو ادامه دادیم؟
یعنی چی اجازه؟ چی خیلی هم دلش بخواد، اجازه آدم های پیدا میشن.
آخه این هم رسمه تو جامعه ادبی، هم قانونه.
ببین من این نویسنده آزادم، یه روشن فکر آزاده، من با این چیزا نترسون. آقا سرسنگی
فرهنگی هستم.
همون اینطور به نظر میاد که نمیخوای قبل مرگم منو کشف کنی.
نه اجازه بدید من این نوشتتون رو داشته باشم، بخونمش، باهاتون تماس بگیرم.
ببین ندید چاپش کن بره سرتنگی.
فرهنگی هستم.
باشه ببین ضرر میکنی ها، خیلی دنبال شوهر دوم و خانم من الان.
بله میدونم، 2 روز به من وقت بدید، من حتما با شما تماس میگیرم.
باشه بله. خلاصه ما گفتم بود اینو حتما چاپ کنی، دارم تاج ماجدارم مینویسم، اونم میدم به تو چاپ کنی.
تاجی تاجدار؟
نه خیلی، تاج ماجدار.
بله. آره بله. بفرمایید، من با شما تماس میگیرم. خواهش میکنم.
باشه منتظرم.
من و تو زیر سقفه این خونه کنار هم، من و تو مثل دیوونه ها بیقرار هم، من و تو عاشق میشیم از نو، من و تو زیر سقفه این خونه کنار هم، من و تو مثل دیوونه ها بیقرار هم، من و تو عاشق میشیم از نو.
امروز وزیر بهداشت دولت تدبیر و امید گفته که تریبون‌های در کشور هستند که تولید بیماری روانی می‌کنند. تکرار می‌کنم حرفشونو، وزیر بهداشت دولت تدبیر و امید، وزیر بهداشت همکنون، همین وزیر بهداشت همین دولت در حال حاضر، دولت آقای روحانی، گفتن که تریبون‌هایی در کشور هستند که تولید بیماری روانی میکنن. ایشون تلویحاً در ادامه حرفاشون گفتن که دولت هم برای کنترل این تریبون‌ها نمیتونه کاری بکنه. ما پیش خودمون اومدیم فکر کردیم ببینیم کیا تو مملکتن که تریبون دارن. یهو یادمون اومد که بابا تریبون داره اعظم که همین معظمله خودمونه، ماشاءالله خیلی هم تریبون بهش میاد. معظمله وقتی میره بالای تریبون که حرفای میزنه مثلا تو این مایا،
از جمله از دهان نحس نجس سگ هار منطقه در رژیم صهیونیستی.
بله، البته حرفایشون که اصلا مسئله روانی نداشت. منتها در ادامه تحقیقاتمون یهو دیدیم یه آقایی بود تا همین دو سال پیش رئیس جمهور مملکت بود، بعد به یه تریبون که میرسید به عنوان مثال یهو میومد میگفت که
گنده تر از تو، بزرگتر از تو، اون گردن کلوفتر از تو هم نتونستن از این غلط ها بکنن، تو چه جای خود داری؟
اینم خدای مشکل نداشت، ما که از شنیدنش اصلا روانی نشدیم، یه حالات دیگه به اون دستات. حالا محل بحثش اینجا نیست، البته ایشون بالاخره اوستا بودن، رئیس جمهور بودن، یه حرفای میزدن که خب یه نموره نشوندنده فشار روانی بود که بهشون وارد میشد، فشار روانی زیاد بود دیگه. به هر حال حتی بعد که شیخ حسن هم اومد جای ایشون نشون داد که این فشارهای روانی روی رئیس جمهور زیاده، میدونی، چون باعث میشه ایشون وقتی به تریبون میرسه یهو قات بزنه بگه که
هر وقت میخواد مذاکره بشه یه عده میگن ما داریم میلرزیم، خب به جهنم برید یه جای گرم پیدا کنید برای خودتون.
ای بابا، اما اینا خیلی جنس دست اول نبود تو این مبحث. تو همین گشت و گذارمون رسیدیم به جنس دست اول. یادتونه حاج محمود کریمی تیرانداز عزیزمون یه بار میخواست لباس بچه‌شو هم به قصد غربت تیکه پاره کنه به تنش؟ یادتونه؟ آره؟
حالا دیدی لباس کسی رو پاره کنن؟ این بچه منه. لباس پاره میکنن بدن کس میاد؟ ببین. پاره پاره کردن لباسو. من حرف نزنم بیرونتون میکنم. حالا برو خودتو بزن.
بله، البته حاج محمود یه استادی هم داره به اسم حاج منصور عرضی که ایشون لباس در نمیار. یعنی حالا ولش کنین دیگه، خودتون گوش کنین ببینید چی میگه.
بگذر از این که یاوه‌گوها، حرام خورا، حرامزاده ها، این سینه زنی ها و این پرچم مشی ها و این روزه ها و این نیایش ها و مسخره میکنه، اینا حرامزاده هم در چه مقاله بنویسه اما نابودش خواهیم کرد.
به به، به سلامتی. خب دیگه ظاهرن تریبون هایی که آقای وزیر بهداشت گفته بودن که تریبون هایی هستن که تولید بیماری روانی میکنن دیگه یه چیزی بودن احتمالا تو همین مایه ها دیگه. واقعا ما رو که این عزیزان با این لحظات روانی که آفریدن روانی خودشون کردن، شما رو نمیدونم. کامران ملک مطیعی، سلام.
سلام فرشید جان.
کامران، این هفته مثل این که جامعه هنری ایران خیلی سوگوار و غمگین بود، درسته؟
درسته. در گذشت مرتضی پاشایی خواننده محبوب فاب که دیروز بود، باید بگم که مجید بهرامی بازیگر تئاتر و سینما که اونم از بیماری سرطان رنج میبره، از دیشب حالش بد شده، تو بیمارستان به حالت کما رفته. نجف دریابندری مترجم قدیمی هم که به علت سکته مغزی راهی بیمارستان شد، که خب البته امروز تو خبر اومده بود حالش کمی بهتره، به خطر رفع شده. باز هم امروز خبر رسید که مهدی کاشانیان که از بازیگرای پیشکسوت تئاتر و سینما و تلویزیون و رادیو بود، علت سکته قلبی از دنیا رفت. فرشید جان، کاشانیان که بعد از انقلاب بیشتر بازیگری رادیو میکرد، سالها تو برنامه صبح جمعه با شما فعالیت داشت، اما دو سال گذشته به خاطر بیماری آلزایمر خونه نشین شده بود. اگه اجازه بدی چند ثانی از کارهایی که حدود 24 سال پیش من با کاشانیان کار کردم و با هم بشنویم.
پسر نون خریدی؟
بله.
تافتون خریدی؟
بله.
سیتا خریدی؟
بله.
واسه ما خریدی؟
بله.
میگم خوب نونا؟
نه بابا.
مرغوب نونا؟
نه بابا.
حتما خمیره؟
بله.
حتما فتیره؟
بله.
نونو وقتی دیدی؟
چک کنم.
آخه چرا خریدی؟
چک کنم.
آخه چرا خریدی؟
چک کنم.
بابا؟
بله، صدای مهدی کاشانیان بود و البته کامران ملک مطیعی جوان، 24 سال پیش.
آره، من 24 سال پیش بود. آره.
من اجازه بده فقط یه آرزوی سلامتی بکنیم از همینجا برای مجید بهرامی عزیز و نجف دریابندری که راجع بهشون صحبت کردیم، امیدواریم هر چی زودتر حالشون خوب بشه.
من در خدمتم. ببخشید وسط حرف.
خب من فقط در خصوص درگذشت مرتضی پاشایی باید بگم که تلویزیون اتفاق درست پوشش نداد و مردم تو شبکه‌های اجتماعی نسبت به شاهین جمشیدی مجری برنامه گلخانه اعتراض کردن و بهش حمله کردن که چرا چیزی در این باره نگفته. جمشیدی هم گفته من کاری نیستم، تایید کننده خواسته بود که من چیزی گفته نشه. از اون طرف هم نیروی انتظامی هم تو شهرهای مختلف سعی کرد تا جایی که ممکنه اجتماعات مردم به خاطر پاشایی که تشکیل شده بود اونارو به هم بریزه، اما خیلی از خواننده ها و مدیران مسئول پیام تسلیت فرستادن. فردا هم ساعت 9 صبح پیکر مرتضی پاشایی از جلوی تالار وحدت تشییع میشه و قراره که در قطعه هنرمندان به خاک سپرده بشه و اونجا بشه خونه ابدی پاشایی.
بسیار خوب، ممنونم ازت کامران جان. تا فردا باید خدافظی میکنیم.
تا فردا، خدا نگهدار.
و یکی دیگه از کارهای مرتضی پاشایی رو میشنویم به نام بیا برگرد.
بگو دوستم داری سال بزن تو چشم، بذار حرف دلم رو دوباره بگم. تو رو میخوام، بیا تو هنوز عشقمی، بگو تنگ دلت واسه من یک کمی. بیا برگرد هنوزم دلم خونته، بیا برگرد یه بار گوش به حرفم بده. تو رو میخوام، بیا تو هنوز عشقمی، بگو تنگ دلت واسه من یک کمی.
سلام، 21:30 شنبه شب را با مروری بر سرتیتر مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می‌نماییم. اعلام تردد 3 میلیون موتورسیکلت در پایتخت از سوی راهنمایی و رانندگی و خوشحالی فعالان عرصه موتوربازی از نزدیکتر شدن کشور به تحقق شعار هر ایرانی یک تک چرخ. درخواست چند گروه سیاسی از رئیس جمهور برای تغییر گزینه پیشنهادی وزارت علوم و توصیه کارشناسان به رئیس جمهور که آجی مذاکرات هسته‌ای رو بیخیال وزارت علوم رو به چرخ. و اعلام رسیدن مبلغ بدهی وزارت نیرو به 22,000 میلیارد تومان و سوال مشترکان برق و آب کشور از این وزارتخانه که پس پول این قبضای دلاپهنا رو که ما پرداخت میکنیم چی میشه؟ مهمترین عناوین خبری روز را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها. الیاس نادران نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از سیاست‌های دولت درباره نقش بسیج در بهبود اوضاع اقتصادی کشور به خبرنگاران گفت:
بسیج امروز در کشور یه ظرفیتی است که اگر فعال بشه و مورد اعتنا قرار بگیره خیلی کمک مالی میتونه به اقتصاد ملی کشور بکنه، خود مردم هم توانمند میشن.
در همین رابطه یکی از کارشناسان بسیجی که اصرار داشت به عنوان بسیجی گمنام معرفی شود، ضمن تایید حرفای آقای نادران به خبرنگار ما یادآور شد در دوره ریاست جمهوری برادر بسیجی دکتر احمدی نژاد توجه خاصی به بسیج شد و بسیجی ها در روزهای پس از انتخابات 88 که ایشان نیاز به بسیج داشت ضمن سرکوب فتنه‌گران برای ایشان سنگ تمام گذاشتند. این نشان می‌دهد که بسیج اصلا نمک نشناس نیست و نیروهای بسیجی هر جایی که مورد توجه قرار بگیرند و دولت به آنها برسد بلافاصله در روز مبادا وفاداری و نمک بشناسی خود را ثابت می کنند.
گزارش ویژه خبری. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر به همراه جمعی از خبرنگاران دیگر به سراغ آقای زرقامی رئیس سابق سازمان صدا و سیما رفته بود تا از ایشان درباره احساسشان بعد از پایان دوره مسئولیت سوال کند. منتها خبرنگار خود صدا و سیما اول از همه ضمن دادن نمره به آقای زرقامی خطاب به ایشان گفت:
من به لحاظ شخصی خودم شخصی با منی بیننده فکرم بالا 18-19 است، چون خودم وقتی شدم که دارید میرید واقعا نسته قبلا ناراحت شدم.
پس از این بود که خبرنگاران دیگر حاضر در این مصاحبه در مقابل خبرنگار صدا و سیما کما برده او را به گوشه کشانده با خواندن آهنگ ای در سار کجه خوندی ای مشقار کجه کردی، از وی خواستند کلاس پاچه خاری تشکیل داده و به همه آنان روش های پیشرفته پاچه خاری و پاچه مالی را آموزش دهد. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر در محضر استاد در حال تلاش برای راضی کردن ایشان برای تدریس خصوصی.
بله در پایان تا شبی دیگر و 21 دیگر شما رو به خدا می سپاریم. بذار من یه زنگ به پسره بزنم منم برم سر کلاسه یارو لازم میشه. با این استعداد شگفت انگیزی که من دارم یه دو سه تا تکنیکم از یاد بگیرم میشم رئیس سازمان دیگه. علی بذار. الو سلام چطوری؟ ببین گوش کن ببین منم میام کلاسه یارو رو. آره بابا آره نه پولش مهم نیست ردیفه. آره من وام گرفتم یه نره. آره منم هستم فن. آره آدرس بفرست منم میام دیگه. قربونه میبینم اتفاق تو کلا.
تورم زده ایران، بدانید که نرمش قهرمانانه آقا و حتی زبان چرب و نرم ظریف هم نتوانسته پنجه بله و یک را به زانو در آورد. بنابراین مسبب وضعیت اجتماعی رفاهیتان سیاست‌های نظام نبوده و عمله های نظام از جمله نمایندگان مجلس، سرداران سپاه و ائمه جمعه برای حفظ نظام کوتاه نیامده و شما را مجبور به طاقت آوردن می کنند. از طرف سخنگوی نظام حالیتون شد؟
سلام آقا فرشید، این هفتم نشد گوشت کنم، تا چهارشنبه بازم نشد گوشت کنم، فقط ظهر اونم تکرار کل هفته عالی بود. میشه این هفته یه موضوع جذاب برداری؟ آخه میخوام بعد سه هفته گوشت کنم. دلم تنگ شده. فریده اسمس داده موضوع جذابتر از کتاب و نمام رسانه های نوشتاری اونا به این جذابی. اما توی فیسبوک لیو امینی گفته متاسفانه که از مشکلات رسانه‌ها در ایران کنایه نویسی است، یعنی یک موضوع رو اونقدر در لفافه می‌نویسن که برای فهمش حتما باید بری کلی تحقیق بکنی، تازه بعد از کلی تحقیق بازم مطمئن نیستی دقیقاً موضوع رو گرفتی یا نه. به عنوان مثال بعضی مقالات تو روزنامه‌ای مثل شرق اونقدر مبهمن که نمی‌دونی منظور نویسنده اوضاع احوال ایرانه یا یک کشور دیگه. محمد گفته که بابا ما از کتاب قلم میگریزیم، اون وقت رو میری زخمای ما نمک پاشی همیشه چیزینه به جای قلم خوب است چیه این؟ تو اینجوری نوشتید یا خودش اینجوری نوشتید؟ خیلی غریبه، شاید هم این ریخته به همین فونتا. حالا در هر حال محمد دمت گرم دیگه. دیگه عرض بزرگت که رضا گفته حکومتی که کارش با کتاب سوزی شروع بشه با سانسور ادامه میده. ما هم از شما سوال کردیم بهمون بگید این هفته وقتی یه کتاب رو بر میدارید یا چه میدونم یا یه روزنامه یا مجله رو ورق میزنید چی باعث میشه دست از ورق زدن بردارین یه لحظه استاپ کنید اون مطلب رو بخونید ببینید چیه؟ مثلا چه میدونم به صفحه آشپزی میرسین اینطوریه یا به صفحه حوادث اینطور میرسین وای میسین میخونین یا تحلیلای سیاسی یا تحلیلای اجتماعی یا خبر یا چه میدونم قیمت ارز و طلا یا خبر واریز یارانه، اینا رو لطفاً برای ما بگید. اگر خواستید پس فردا @radiofarda.com ایمیل ماست، 20420-603-87-41-50 و 20420-733-59-55-55 شماره اسمس ماست، 20420-22-11-24-133 و 163 شماره تلفن های ماست و اونایی که از داخل ایران تماس میگیرن 20420-226-21-79-30.
اما یه
موجوداتی هم هستن تو خیلی از کشورهای درست حسابی که اجر و قرب خاصی دارن به خاطر نوع کاری که میکنن. بعد اونجاها اگه کارشون خوب باشه و این کاره باشن، پول خوبی هم در میارن. اینا رو ما بهشون میگیم ناشر. ناشر عبارت است از آدمی که به جای اینکه سرمایه‌اش رو وردار ببره تو کار بساز بندازی و خرید و فروش ارز و دلالی و پولای خوب خوب در بیاره، اومده یه مؤسسه فرهنگی زده توش کتاب چاپ میکنه. حالا شما تصور کنید بنده خدا از یه طرف باید نگران وضعیت بازار کتاب و قیمت کاغذ و چاپ باشه، از یه طرف دیگه باید با وزارت ارشاد و مسائل سانسوری به خاطر کتاباش کشتی بگیره، از طرف آخرم باید بره بگرده نویسنده‌ها و نوشته‌های خوب و آبرومند پیدا کنه تا بتونه هم با انتشار کتابشون پول در بیاره و در این حال آبرو و اعتبار حرفه‌ای خودش هم حفظ کنه. ما که کاری از دستمون برنمیاد، ولی همینجا فقط میتونیم آرزو کنیم ناشرای خوب همینجوری پولدار و پولدارتر بشن، کتابای بهتر و بهتر و بهتر هم چاپ کنن. این دیگه کاری بود که از دست ما برمیومد دیگه، تنها کار.
شاید یکم فانتزی و بچگانه باشه این آرزوی من، ولی همیشه ته دلم یه امید واهی هست که یه روزی یکی میاد بهم خبر میده که از یه جایی که خودم هم نمیدونم کجاست یه پول خیلی 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 گنده ای ارث رسیده بهم. منم با همه اون پول رفتم و یه انتشاراتی بزرگ تأسیس کردم به اسم نشر پونه. این انتشاراتی یه کتاب فروشی خیلی خیلی بزرگم داره که تو اون همه کتابای انتشارات پونه به اضافه یه عالم کتابای خوب دیگرم میفروشین. آخ 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 آخ، اگه این آرزوم برآورده میشد دیگه فکر کنم بعدش هیچ چیزی نبود که آرزوشو داشته باشم. یعنی میشه؟ شما فکر میکنین اون ارثیه کلانی که میخواد صرف راه اندازی نشر پونه بشه الان کجاست؟ ها؟
آره دیگه، ببین جسارتن سوال برای من ها، نه اینکه یه وقت شما فکر بکنی بنده و خدا نکرده فضول ما، نه من فقط به عنوان کاسب محل خب میخوام در جریان باشم اگه کسی آمد و حرفی زد چیزی گفت اینه بتونم دفاع بکنم دیگه. بله جان، سوال بنده این بود که شما دقیقاً چی کار میکنی دیگه؟ شغل شما چیه با سلامتی؟ جان چی هستی؟ آن نویسنده؟ نویسنده مگه شد شغل؟ آقا عزت نکن دیگه، آقا من نمیدانستم شما اینقدر شوخته بی. شغل واقعی درست حسابی شما رو میگم دیگه. جان بازم داره میگه نویسنده، سرتو رو بگیر اون ور. آقا جان مگه کسی از آن نویسندگی هم میتونه زندگی بکنه؟ جان من یعنی شما کلن کار تو اینه میشینی همینطور قصه مسته مینویسی دیگه؟ خوبه دیگه، حالم همینجوری بشینه بنویسه دیگه و... چرا میخندی؟ خب دروغ میگم مگه؟ آقا یکی میشه مثل ما از صبح تا شب باید اینجا سیخ وایسیم ملت بیان سرشون اصلاح بکنیم، یکی هم میشه مثل شما از صبح تا شب نشستیم بادتون میزنن شما مینویسین دیگه. آقا خیلی خوبه دیگه، بازم داره میخندی، دروغ میگم؟ آقا همینه دیگه. آقا این خطریشو ببین خوب اندازش بالاتر. خب اینجا خوبه؟ خب البته اینه بگم آقا من خودم هم در جوانی دستی بر قلم داشتم. بله آقا خیلی خوب مینوشتم، گاهی وقتا یه شعرهای عاشقانه میگفتم آدم دلش کباب میشد دیگه. آقا جان شما نمیشوری که اینجا، میری خانه دیگه؟ من سه شعر بزنم. بله جان چی شد؟ چی شد؟ آن نویسندگی بنده هیچی دیگه آقا، افتادیم که زندگی و زن و بچه و کاسبی رو نذاشتم مارش رشد بکنم، وگرنه من خیلی استعداد خوبی داشتم. یعنی با استعدادی که من داشتم آقای من تو باشی اگه ادامه میدادم الان یه چیزی در حد چی میدونم مثلا سعدی، مولانا، حافظ، ده خدا نبودم. به خدا میخندی چرا آقا؟ جدی میگم به جان تو. البته نه اینکه شما میگی از راه نویسندگی این حرفا زندگی میکنی و اینا، من میفهمم، اما اینکه شما میگی شما کلا میخندی آقا، من دارم حرف منو میزنم تو میخندی هرچی با میگم. جان آه چجوری میفهمم؟ الان هم میگم دیگه، نمیذاری همش میخندی ما خنده میگیره منو. نظر ما اینه شما در حقیقت یک شغل مخفی داری بعد نمیخوای رو بکنی، به خاطر همینه که به ما میگی مثلا نویسنده ای. بازم داره میخنده. راست گفتم دیگه، زدم تو خال. نه جان من، نه جان من دارم دیگه، نه خودم هم دیگه. بخنده آقا بخنده تا دنیا هم بجا بخنده،
ولی بالاخره ما این موها رو توی انبار نانوایی گذفید نکردیم که میفهمیم دیگه. بله آقا جان شما بخند، نویسنده خندان نایده بودیم که دیدیم دیگه. میگه شغل من نویسندهش گیرم داده ول نمی کنه. گلوی ما خوش شدیم. پسر من کجا؟ کدوم الواتی رفته؟ کدوم گوری رفته؟ نیست اینجا علی آب دست ما بده. خب آقا جان ببین الان خوبه دیگه؟ تا همینجا؟ بله بله. نه دیگه من میتونم یه مقدار بیشترم کوتاه بکنم.
ما شما 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 نام یه مرد جا شده. ما شما 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 نام یه مرد جا شده. وقتی بلند جا مسافر کنم از دریا ما دو در کنم وقتی که رویه ما برمی دینم از بگیرمه ما به در کنم دی ما شما 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 نام یه مرد جا شده. ما شما 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 نام یه مرد جا شده. ما شما
پیشخور کیهان به نقل از حداد و الیاس نادران تیتر زده گزینه پیشنهادی وزارت علوم رأی نمی آورد.
ما به شیخ حسن پیشنهاد میکنیم این فرد پیشنهادی که میره مجلس نامه معرفی بعدی رو با خودش ببره دیگه، دوباره کاری نشه دیگه، اینجوری وقت تلف نمیشه حداقل میدونی.
شهروند به نقل از معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور تیتر زده عاملان اسید پاشی اصفهان به زودی معرفی میشوند.
من میدونی من فکر کنم طرف رو صورت خودش هم اسید پاشیده، اینقدر شناسایی سخت طول کشیده به خدا.
جامع جم به نقل از رئیس جدید صدا و سیما، رسانه ها باید خود را با عصر جدید تطبیق دهند.
خیلی هم خوب و شیک و منطقی و اینا. فقط آقای سرافرازی یکم در مورد عصر جدیدی که منظورشونه این اگه توضیح شما بدین، این منظورتون که گفتین عصر جدید، اگه منظورتون رو بدونیم، ما شک داریم مدیران بالا دست تو صدا و سیما تفاوت عصر جدید با بالین سنگین رو بدونن، شما رو نمیدونیم.
روزنامه افکار عکس بزرگ خلیفه داعش رو زده و زیرش از قول ایشون تیتر زده عربستان سر افعی است.
حتما در مورد اینکه از نظر خلیفه ایران کجای افعی هم ایشون یه حرفای زدن دیگه، اصلا قابل چاپ و اینا نبوده دیگه، برای حتما تیترش میکردن. بعد
فریبرز غریب لگو سلام.
لگو سلام. سلام به همگی فرشید جان.
فریبرز بالاخره علی دایی رضایت داد محمد مایلی کهن از زندان آزاد شد یا نه؟
آره فرشید جان آزاد شد 2-3 ساعت پیش با رضایت علی دایی. اینو باید اشاره بکنم که تو این ماجرا به غیر از هر دوی اینها که اصل ماجرا بودن، خیلی از دوروبری ها به جای آروم کردن تحریک میکردند. جام جم نوشته یه مربی که همیشه کمک مایلی بوده، بله، و در تشدید اختلافات دایی و مایلی کهن بیشترین نقش رو داشته، به اصطلاح هیزم با آتیش میریخته و برای جلب توجه عموم اظهار داشته که خودش هم بره زندان کنار مایلی کهن.
ولی باز این حکم بازداشت بازیکن تیم ملی چیه؟
مهداد پولادی فرشید جان، ستاره تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2014، حکم بازداشتش صادر شده. این رو امروز آقای مهدی تاج عضو هیئت رئیسه فدراسیون اعلام کرده. ایشون همچنین گفته که ما قصد داشتیم مسئله مشکل سربازی و ورود ایشون به کشور رو رسانه‌ای نکنیم و حلش کنیم، اما خود مهداد پولادی با اظهارات غیر مسئولانه کار رو به جای رسون که مراجع قضایی حکم بازداشتش رو صادر کردن.
بسیار خوب، ممنونم ازت فریبرز عزیز، باهات خدافظی می‌کنیم تا فردا.
تا فردا.
یه شب پاییزی دیگه است و یه بار دیگه برنامه ما هم به آخر رسید. شبتون خوش باشه در این جشنواره زرد خداحافظی برگ ها از درخت ها.
اول منو یاد تو میندازم، چه زود رسید پاییز بازم، اما این بار تو مال من نیستی. روزا دارن آروم آروم سر میشن، غروبا دلگیر ترن، همه دنیا به میگن نیستی. تو راحت از عشقم گذشتی و بازم من آرزو میره برگردی پیشم، همیشه تو ذهنم.